ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپید بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. فرماندار شهرستان کارون 60 دهستان و روستا را در معرض خطر جدی سیل اعلام کرد. استانداری خوزستان تمامی مدارس 7 شهرستان را تا 19 فروردین تعطیل اعلام کرد. و استاندار لرستان میگوید سیل در منطقه پل دختر به طور کامل فروکش کرده است. فرماندار شهرستان کارون در استان خوزستان روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه شکسته شدن پی در پی سیلبندهای رودخانه کارون و انجام همزمان عملیات ترمیم نامید گفت حدود 60 دهستان و روستا در معرض خطر جدی سیلند. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، معصومه خنفری اشاره کرد که بخشی از این 60 دهستان و روستا در حاشیه رودخانه کارون و بخشی دیگر در شرق اتوبان آبادان قرار دارند. او افزود که دور منازل مسکونی سیلبند احداث شده است تا از ورود آب جلوگیری شود، اما سیلبندها هر لحظه شکسته می شوند. در این حال به گزارش خبرگزاری میزان، عدنان قضی فرماندار شوش روز سه‌شنبه خبر داد که در این شهر حالت فوق‌العاده اعلام شده و بیش از 30 روستا در حوالی این شهر تخلیه شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری حمیدیه از اهالی 11 روستای این شهرستان خواست با توجه به طغیان رودخانه کرخه هرچه زودتر خانه‌های خود را تخلیه کنند. ستاد مدیریت بحران و فرماندار شهرستان دشت آزادگان هم دستور تخلیه روستاها و مناطق شهری واقع در خطر سیل این شهرستان را صادر کرده است. تمامی مدارس 7 شهرستان در استان خوزستان تا 19 فروردین تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری فارس، استانداری خوزستان اعلام کرد که تمامی مدارس شهرستان‌های اهواز، باوی، کارون، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه و شعیبیه شوشدر در روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه آینده تعطیل خواهند بود. علاوه بر این، مدارس روستاهای زاویه دسفول، شهرک بهروزی دسفول، بخش دارخوین و روستاهای غرب کارون، خرمشهر نیز در این سه روز تعطیل شدند. به نوشته فارس، فعالیت‌های دانشگاه‌های استان خوزستان نیز با یک هفته تأخیر از روز 24 فروردین آغاز خواهند شد. اعلام این تعطیلی‌ها به دلیل وضعیت بحرانی ناشی از بارش‌ها و سیلاب انجام شده. استاندار لرستان هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که سیل در منطقه پل دختر به طور کامل فروکش کرده است. موسی خادمی با تأکید بر اینکه سیلاب در منازل وجود ندارد گفت حجم خرابی ها بسیار بالاست.
حجم خرابی ها خیلی بالاست و هنوز هم ما اطلاعات دقیقی از روستاهای بین مسیر نداریم.
او همچنین تأکید کرد که جاده اصلی پل دختر خرم‌آباد به طور کامل از بین رفته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اورژانس کشور از انتقال 73 مصدوم در مناطق سیلزده استان لرستان به وسیله بالگردهای اورژانس به مراکز درمانی تا ظهر روز سه‌شنبه خبر داد. پیرحسین کلیوند اشاره کرد که 5 مادر باردار در میان آسیب دیدگان بودند که به مراکز درمانی منتقل شدند. اما سیل در ایران حدود 400 شهر و روستا در 15 استان را درگیر کرده و در بسیاری از مناطق از جمله استان لرستان وضعیت اضطراری اعلام شده. خسارت‌های سیل در سطوح مختلف اقتصادی تاثیرگذار است. همراه هستیم با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آزرمی، رویدادهای از این دست مثل سیل که در ایران شاهدش هستیم چه پیامدهای اقتصادی داره بر تولیدات و محصولات کشاورزی، خانواده ها و غیره در کوتاه مدت و بلند مدت؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. خب سیل متاسفانه علاوه بر خسارات جانی که داره، خسارات اقتصادی زیادی رو هم به کشور وارد میکنه. الان ما به طور خاص میتونیم بخش کشاورزی، بخش زیرساخت‌ها یعنی پل‌ها، جاده‌ها و همینطور بعضی از تولیدات رو مثال بزنیم که دچار مشکل میشن در مناطق سیل زده. این شاید اثرات کوتاه مدت باشه و در میان مدت و بلند مدت به طور خاص روی اشتغال اون قسمت تاثیر میذاره، یعنی باعث افزایش بیکاری میشه به دلیل از دست رفتن بعضی از مشاغل و بعضی از کسب و کارها. و یه مطالعه بین‌المللی هم که صندوق بین‌المللی پول بر روی بیش از 80 کشوری که دستخوش بلایای طبیعی هستن انجام داده، نشون میده که ایران جزو 10 کشور پرخطر هست از نظر ریسک بلایای طبیعی و در سالهای 1950 تا 2015 به طور میانگین 5-10% تولید ناخالص داخلیش تحت تأثیر در واقع بلایای طبیعی بوده. خب ما زلزله های شدت داری رو در ایران داریم و سایر موارد، حالا سیل ها شاید تواترش کمتر هست اما خب ما میبینیم شدت در واقع خساراتش بسیار بالاست. یعنی بر روی رشد اقتصادی کشورها هم حتی در میان مدت و بلند مدت سیل میتونه و سایر بلایای طبیعی تاثیرگذار باشن. به همین دلیل هم هست که صندوق بین‌المللی پول توصیه میکنه که کشورها ساختارهای مدیریت بحران قوی داشته باشن، در سه فاز پیشگیری از در واقع و پیشبینی بحران بلایای طبیعی، در حین در واقع وقوع بحران و پس از اون که جبران خسارات و بازسازی هست.
آقای آزرمی، در ایران ساختار و بودجه مدیریت بحران چطور هست؟ چقدر هست و تا چه اندازه‌ای مناسب چنین شرایطی هست؟
ببینید، سازمانی که در ایران متولی این حوزه معرفی میشه به نام سازمان مدیریت بحران فقط 12 ساله که از نظر قانونی ایجاد شده بعد از زلزله بم. و ما اگر نگاه بکنیم به طور مثال در سال 98 بودجهش بسیار کمتر است از بودجه‌ای که طبق قانون برای اون باید پیش بینی میشد. طبق قانون‌های برنامه‌ای باید 5% از بودجه سالانه کشور، با توجه به همون بحثی که من در بخش اول گفتم که ایران کشور پرخطری هست، 5% از بودجه باید تخصیص داده بشه به در واقع مدیریت بحران بلایای طبیعی که 3% باید در فاز پیشگیری هزینه بشه و 2% در حین وقوع بحران و جبران خسارات. اما ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران یه چیزی حدود 2/1000 کل بودجه کشور هست. از نظر اختیارات هم میبینیم که ما الان هر نهادی به طور جداگانه در ایران داره برای خودش در این حوزه کار میکنه. سپاه با دولت درگیره، سپاه منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردی. این عدم هماهنگی کاملا چشمگیر هست و این سازمان مدیریت بحران عملا نقشی رو نداره در کاری که باید انجام بده، در حالی که در کشورهای پرخطر دیگه نمونه‌های بسیاری هست که این سازمان‌ها وقتی که بحرانی به وقوع می‌پیونده مستقیما زیر نظر فرد اول مملکت کار می‌کنند، یعنی رئیس جمهور، و کاملا در واقع اختیارات بالایی رو دارن و این چند دستگی و عدم هماهنگی وجود نداره به ویژه در فاز مدیریت بحران.
سپاسگزارم آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه.
میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
13 بدر امسال با گوگوش، 14:30، 18:30 و 23:30 به وقت ایران.
بله، اما سیل تنها محدود به ایران نیست و در هفته‌های گذشته کشورهای همجوار را هم درگیر کرده. در افغانستان بارش برف و باران از چند هفته پیش در برخی مناطق آغاز شد و سیلاب‌ها از حدود یک هفته پیش شدت گرفته که خسارت‌های جانی و مالی هم به دنبال داشته است. همراه هستیم با قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. آقای حبیب، سیل چه مناطقی رو در افغانستان درگیر کرده؟
بله، سیل مناطق وسیع را در افغانستان بخصوص مناطق روستایی را زیر کرده و در این مناطق اکثرا زیربناها، منازل و خانه ها پخته نیستن، یعنی از گل ساخته شدن، بنابرای خسارات هنگفته را برای مردم وارد کرده. در مناطق شمال افغانستان، استان فرا فاریاب میبخشین و در مناطق جنوب و جنوب غرب در مناطق غرب و جنوب غرب افغانستان استانهای فرا و هرات که در مرز با ایران قرار داره و همچنان در جنوب افغانستان کندهار و هلمند شدیداً از سرازیر شدن سیل آسیب دیدن.
آیا آماری منتشر شده از حالا شمار دقیق کشته شده ها و کسانی که در این حادثه گرفتار شدن و از بین رفتن؟
بله، امروز وزیر حالات اضطراری و کمک رسانی در افغانستان در یک کنفرانس صحبت میکرد و اما تازه ترین آماری را که اینا ارائه دادن در مورد تلفات و آسیب هایی که از سیل رسیده، اینا میگن که 141 نفر در افغانستان در اثر سیل اخیر جان باختن و 27 هزار منزل و خانه آسیب دیدن. در این ساختمان ها در کنار خانه های رهایشی، مساجد، مکاتب، منظورم از مدرسه هاست و همچنان ادارات دولتی هم شامل است.
خب چه تدابیری اندیشیده شده؟ چیکار میکنن مردم در این شرایط؟ منظور وضعیت امداد رسانی
بله.
چطور هست؟
بله، امداد رسانی به دو بخش تقسیم میشه. یکی که حکومت افغانستان توسط ادارات محلی با دست داشته های خیلی اندک اینا میرن سراغ کمک به مردم. ارتش افغانستان در جنوب افغانستان دست به کار شد و مناطقی را که کاملا سیل محاصره کرده بود توسط هلیکوپترها مردم نجات دادن از این سیل. و در کنار این، سازمان ملل متحد در افغانستان نقش عمده و بارز برای بجا شدگان از این سیل ها و رسانیدن کمک های اولیه با آسیب دیده های سیل ها نقش بازی میکنن. همچنان مردم محل خود دست به کار میشن، خصوصا در جاهایی که روستاها زیر سیل شده و مردم بیجا شدن، مجبور به این شدن که ترک کنن مناطق و خانه های خود را بیاین به شهرها و اونجا اقارب و خویشاوندانشان و همچنان مردم محل دست به کار شدن و کمک میکنن و در بعض جاها خیمه های را برپا کردن و اعانه جمع میکنن و با این مردم آسیب دیده ها کمک میکنن.
خب در حال حاضر وضعیت اونجا چطور هست؟ هشداری دادن آیا برای اینکه ادامه داشته باشه این در واقع وضعیت یا خیر؟
خب در افغانستان فکر میکنم که حتی نسبت به کشور همسایه ایران سرازیر شدن سیل زودتر شروع شد و تا هنوز هم دوام داره. دیده میشه که این سیل جریان داره و همچنان قسم شما گفتین هشدارهای هم داده شده که در بعض موارد امین جریان بارندگی از ایران در سرحد به افغانستان، در مناطق سرحدی به افغانستان داخل افغانستان شوه و اینجا منتقل شوه و احتمال داره که سرازیر شدن سیل پس از خشکسالی های دوامدار و مداوم که زارعین و کشاورزان را در افغانستان شدیداً آسیب رساند، یک بار دیگه این مناطق هم بازم آسیب برسانه.
بسیار سپاسگزارم. قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
معاون اول رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب بارش‌های اخیر را یک نعمت بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت بارندگی‌های اخیر ده‌ها برابر بیش از خسارت‌هایی که به مناطق کشور وارد کرده برای ایران ثمر داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در اهواز گفت باید دعا کنیم این بارندگی‌ها یک مسیر جدید برای ملت ایران باشد و این نعمت همچنان ادامه پیدا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم چند روز پیش درباره سیلاب در استانهای مختلف گفته بود
برای ما نعمت بزرگی است تا اینجا بخش بزرگی از هور پر از آب شده، کارون الان پر از آب داره عبور میکنه. به حمد الله نعمت خداوند برای این سرزمین جاری شده. متأمل باید
به دنبال آغاز سیل در چند استان، سیل زدگان و کارشناسان از عدم آمادگی دولت و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف برای امدادرسانی انتقاد کردند و با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم.